بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان که در جلسات قبل هم مطرح شده و پیرامون آن بحث کرده ایم، همچنان بررسی استبعادی است یا به تعبیری شبهه استبعادی است که در مورد ظلم و تعدیهایی که بعد از رحلت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از طرف عده‌ای از صحابه وارد و واقع شد و به شهادت آن حضرت منجر گردید. استبعاد عرض کردیم که دو تا منشأ دارد، یک منشأش مربوط به مقام و شخصیت و موقعیت صحابه پیامبر است که چنین رفتارهایی با مقام و منزلت و شخصیت آنها سازگاری ندارد. این یک منشأ شبهه که این را ما طی جلسات گذشته به تفصیل بررسی کردیم و از منظر هم عقل بحث کردیم و هم قرآن کریم، هم روایات و هم تاریخ، واقعیت‌های تاریخی و به عبارت دیگر رفتارهایی که صحابه در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشتند و اینکه حتی حرمت خود پیغمبر را هم حفظ و رعایت نکردند. معلوم شد که این استبعاد صحیحی نیست، یعنی منشأ درستی ندارد و از این جهت نمیتوان با گزارش هایی که درباره رفتار صحابه نسبت به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بعد از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اختیار ما هست، اینها را ما قبول نکنیم یا با نگاه تردید به آنها بنگریم. از این جهت نمی شود آنها را مورد تردید یا انکار قرار داد. اکنون می رسیم به منشأ دوم این استبعاد و آن این که شخصیت امیرالمؤمنین علیه السلام از نظر شجاعت و غیرت و قدرت، این فرض را که بگوییم ایشان در خانه نشسته بودند و تماشاگر این جریانات بودند که هجمه کردند به خانه او و همسر او را مورد ظلم قرار دادن و یا حتی او که آمده بود پشت در که مانع بشود برای ورود به خانه امیرالمؤمنین علیه السلام به قصد این که از آن حضرت به اجبار بیعت بگیرند و او اقدامی نکرد، برپا نایستاد در مقابل هجم کننده ها، عکس العمل نشون نداد و آنها توانستند در را مثلا بشکنند یا به زور وارد بشوند و در این واقعه حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها صدمه ببیند و در اثر این صدمه به شهادت برسد. این اگر یک فرد معمولی هم می بود، یعنی شبهه را داریم عرض می‌کنیم که حتی یک مرد معمولی و عادی هم اگر یک چنین صحنه پیش بیاید برای او که کسانی به منزل او متعرض بشوند، هجمه کنند و به خصوص به همسر او ظلم کنند، تعدی کنند، توهین کنند، او تحمل نمی کنه و مقابله می کنه، می ایسته، حتی اگر به قیمت جانش گاهی تمام بشود. یعنی مواردی مرد بر اثر اون غیرتی که داره نمی تواند تحمل کند که به همسرش ظلم و جفا و بی حرمتی بشود و چه بسا جان خودش را هم در این راه از دست بدهد. این یک فرد عادی هم اینجوره. اون وقت چطور میتوان پذیرفت که شخصیتی مثل امیرالمؤمنین که در غیرت و توانمندی و به خصوص در شجاعت ضرب المثل بود، زبان زد بود، او تماشاگر این صحنه ها باشه و اقدامی نکنه؟ بیوی جان که به اعتقاد شیعیان امیرالمؤمنین قدرت بر اعجاز داشت، او میتوانست حتی از قدرت اعجازش استفاده کنه و مانع بشود که مهاجمین یک چنین هجمه ای کنن، ظلمی کنن، تعدی کنن، بی‌حرمتی کنن، هم از نظر قدرت روحی و جسمی که داشت در میدانها او فداکاری هایی میکرد و رزم آوری هایی میکرد که همه را به حیرت وامی داشت، مضافاً بر این که او بر اساس اعتقاد شیعه قدرت برای اعجاز هم داشت. با این وضعیت نمیتوان قبول کرد که آن حضرت در خانه بوده باشد در مقابل چشم او، معارضین و مهاجمین به منزل او هجوم آورده باشند و همسر عزیز او، مکرمه او، یگانه یادگار پیامبر اکرم حضرت صدیقه طاهره بلند شد و در مقابل مهاجمین بایستد، کاری که در واقع باید مثلا مرد انجام بده، همسر یک زن انجام بده، خود اون زن انجام بده. این با شخصیت امیرالمؤمنین قابل در واقع سازگاری نداره و قابل قبول نیست. این منشأ دوم شبهه استبعاد است. خب میگوین حالا بر فرض گزارش هایی هم که شده از صحیح هم باشه از نظر سندی که هجمه شد و چنین شد چنان شد، در را شکستن یا تهدید به آتش زدن کردن یا حتی آتش زدن و یا مثلا با لگد به در زدن به گونه ای که این صدمه ای وارد شد به حضرت زهرایی که باردار بود، بین در و دیوار این صدمه وارد شد و باعث شد که جنین او سخت بشود و بعد خود اون حضرت دچار این فشار و این صدمه روحی و جسمی بشود، اینا ولو سندش هم درست باشه، چون که با مقام و شخصیت حضرت امیرالمؤمنین سازگاری ندارد نمیتوان قبول کرد. این در حقیقت اصل شبهه و تبیین شبهه که شجاعت و جنگاوری امیرالمؤمنین یک طرف، غیرت او، مردانگی او که سرآمد بود یک طرف، و قدرت او حتی برای اعجاز هم عامل سوم. از این زوایا که ما به این قضیه بنگریم قابل پذیرش نیست، پس باید ما اینها را تردید کنیم و مسلم نگیریم، حتی اگر به لحاظ سندی معتبر باشه. خب حال باید به تحلیل بپردازیم، ببینیم که این شبهه درست است یا نه و پاسخی دارد یا پاسخی ندارد. خب به نظر میرسه که پیشفرض و مبنای این شبهه این است که امیرالمومنین علیه السلام در این قضایا مأموریت و مسئولیت ویژه‌ای از جانب خداوند متعال و رسول گرامی اسلام نداشتند که به خاطر اون مسئولیت و آن مأموریت ویژه تحمل کرده باشند، سکوت کرده باشند و اقدامی انجام نداده باشند، یعنی دست به شمشیر نبرده باشند و با مهاجمین به نبرد و جنگ برنخواسته باشند. پیشفرض اینه، یک امر در واقع عادی، یعنی امیرالمومنین به عنوان یک انسان مسلمان، البته برخوردار از قدرت جسمی و روحی بالا و شجاعت و رزم‌آوری و حتی قدرت بر اعجاز، یک چنین شخصیتی، اما در اون قضیه مثل یک فردی که فاقد اون توانمندی ها و ویژگی ها هم هست، اون مسئولیت او با مسئولیت یک انسان عادی، یک مسلمان عادی که در یک چنین شرایطی قرار بگیره، مسئولیت او یکسان بوده. اون وقت در فرض مسئولیت و مأموریت و وظیفه یکسان در مسئله و موضوع یکسان و واحد، این استبعاد خودنمایی میکنه که اگر یک فردی باشه با شرایط جسمی و روحی بسیار پایین تر و برخوردار از قدرت جسمی و روحی معمولی او در یک چنین شرایطی عکس العمل نشان میدهد، پس به طریق اولا باید امیرالمومنین علیه السلام چنین عکس العملی نشان داده باشه و نشان ندادن این عکس العمل دال بر این است که چنین واقعی رخ نداده. در واقع قیاس استثنایی است، قیاس استثنایی است که استثناء میکنه نقیض تالی را برای اثبات نقیض مقدم، به این صورت که گفته میشود اگر چنین واقعی رخ داده بود، هجوم به خانه حضرت امیرالمومنین و فاطمه زهرا شده بود، حد که حرمت حضرت فاطمه زهرا شده بود و به زور کسانی خواسته بودند وارد خانه بشوند و از امیرالمومنین بیعت بگیرند، اینها اگر شده بود مقدم، باید امیرالمومنین عکس العمل نشان میداد و حالا که نشون نداده است، درگیر نشده است، مبارزه نکرده است، مهاجمین را سرکوب نکرده، هجمه اونها را دفع نکرده، این نشان میدهد که مقدم هم درست نیست، یعنی اون فرض فرض نادرستیه، این گزارش ها نادرسته. خب حالا این استدلال که میگوید اگر اینها واقع شده بود باید عکس العملی نشان میداد، پیشفرضش چیه؟ پیشفرضش اینه که او به عنوان یک فرد عادی، نه یک انسانی که یک مسئولیتی دارد، فعلا یک مأموریتی داره و به خاطر اون مسئولیت و اون مأموریت باید تحمل کنه، در واقع یک شرح صدری داشته باشه، یک تحمل ویژه‌ای داشته باشه، مثل اون حالا عبارتی که در خود شیخ شقیه است که فرمان صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا، یعنی پیشفرض اینه که نه اینجوری نبوده، عادی است، یعنی امیرالمومنین یک انسان است، یک انسان مسلمان است، البته با داشتن توانمندی های بالا، مسئولیت مثل بقیه، موضوع موضوع یکسان اما برخوردار از توانمندی و قدرت بالا. اینجا استبعاد خودنمایی میکنه. اما اگر ثابت شد که نه، ایشان مأموریت و مسئولیت ویژه الهی داشتند از جانب خدای متعال، از جانب پیغمبر، به خاطر مصالح اسلامی و مصالح امت اسلامی و شاید حالا چیزهایی که ما نتوانیم تفصیل اونا رو بفهمیم، ولی به هر حال یک وظیفه ای داشتن، یک مأموریتی داشتن. اگر این ثابت بشه که بله ایشون اینجور بود، خب موضوع دیگه تفاوت میکنه، دیگه نمیتوانیم استبعاد بکنیم، چون وقتی که شرایط متفاوت شد تصمیم گیری ها، اقدام ها، عکس العمل ها هم چی؟ متفاوت خواهد شد. حالا باید ثابت کنیم این را، یا حتی اگر احتمالش را هم بدهیم برای دفع این استبعاد، یکی از این دوتا مانعت الخلو اثبات کنیم که او مأموریت و مسئولیت ویژه‌ای داشته است، یعنی ادله‌ای برای ما این را بیان بکنه، یا نه یک احتمال معقولی که بله محتمل است که ایشان یک مأموریت و مسئولیت ویژه‌ای داشته است. و ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال، دیگه اون استبعاد میده کنار. بله اگر ثابت بشود که نه ایشان نداشته است هیچ، یعنی احراز بشه، اثبات بشه به دلیل که نخیر قطع یقین کنیم که ایشون هیچ مسئولیت مأموریت ویژه‌ای نداشته، اون وقت استبعاد میاد، شبهه میاد. پس در واقع شبهه کننده در اینجا هزینه‌اش سنگین میشه. او باید اثبات بکند که امیرالمومنین علیه السلام همانند دیگر مردان مسلمان، البته برخوردار از امتیازات خاص بود و از مسئولیت با بقیه فرقی نمی کرد، مأموریت و مسئولیت ویژه‌ای نداشت، لذا سکوت او قابل توجیه نیست، عکس العمل نشان دادن او قابل توجیه نیست. او باید اینو اثبات بکنه. خب چه دلیلی داره برای اینکه اینو اثبات بکنه؟ هیچ. در طرف مقابل دو تا راه وجود دارد. یک، اثبات این که او مأموریت ویژه‌ای، مسئولیت ویژه‌ای داشت. دو، احتمال معقول که محتمل است که ایشان در این باره مأمور به انجام یک وظیفه ای بوده است که این ناملایمات را، این سختی ها را که فرمودند صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاع، نه تحمل کرده. پس برای او این کار ساده ای نبوده، بی تفاوت نبوده. اتفاقا با توجه به شخصیت برجسته او از نظر غیرت و حمیت و عوامل مؤثر در این، عوامل انسانی مؤثر در این جهاد، ایشان بیشتر رنج میکشیده ولی این رنج را تحمل میکرده. خب اگر احتمال این را هم ما بدهیم برای اثبات این مطلب، یعنی دفع این شبهه استبعاد، کافیه. خب تا اینجا ما هم شبهه را طرح کردیم، تبیین کردیم و هم منشأ شبهه را بیان کردیم، پیشفرض این شبهه را بیان کردیم، مبنای شبهه را توضیح دادیم. حالا باید تحلیل بکنیم. در تحلیل عرض میکنیم، یعنی ما باید یکی از دو مطلب را بتونیم اینجا بیان بکنیم، اون احتمال داشتن یک مأموریت و مسئولیت ویژه یا اثبات آن. هر یک از این دوتا که بشود شبهه برطرف خواهد شد. خب برای اینکه این مطلب را بتوانیم بهتر توضیح بدهیم نیاز به یک مقدمه ای داره و آن مقدمه این است که کارهایی که انسان انجام میدهد، کارهایی که انسان انجام میدهد، اراده میکند، تصمیم میگیرد، کارهای اختیاری یعنی. حالا اینکه ضربان قلب آدم میزنه، دستگاه گوارش جذب میکنه شیره غذا را و دفع میکنه مواد مثلا زاید را، اینها که غیر طبیعیه. اینکه آدم نفس میکشه، همطورا خود به خود نفس انجام میشه، تنفس، اینا طبیعیه، منتها غیر اختیاری است. در حوزه کارهای اختیاری که اراده میکنه انجام میده، یک دسته کارهایی هستن که منشأ طبیعی دارن، یعنی مقتضای طبیعت انسان به عنوان یک موجود زنده اینه که این کارها را انجام بده. مثلا غذا تهیه میکنه، تهیه غذا، یا مسکن تهیه میکنه، یا لباس برای خودش تهیه میکنه، یا اقدام میکنه مثلا یک کسی که تشکیل خانواده داده، حالا اونا برای خودش بود، حالا برای خانوادهش، برای خانوادهش، یک کار طبیعی. یک پرنده هم این کار رو میکنه، پرنده هم برای خودش، برای بچه هاش آشیانه میسازه، غذا تهیه میکنه، چیزی که لازم باشه که اونها رو حفظ کنه، اینا رو انجام میده. این چیز طبیعیه، کارهای طبیعی است. خب این کارهای طبیعی البته مذموم نیست، اینا ممدوحه. این کارهای طبیعی البته با رعایت اون شرایطی که دین مقرر فرموده، اون چارچوب، اگه در اون چارچوبی که دین دستور داده انجام بشه، یعنی بحث حلال و حرام و اینها رعایت بشود، خودش ممدوحه، کار طبیعیه، ولی کار پسندیده است، دین تأیید میکنه. دسته دوم کارهایی که منشأ آنها غرایز و تمایلات نفسانی و شیطانی است. کاری را انسان انجام میده که منشأش چیه؟ منشأش غضبه، منشأش حقد و حسده، منشأش عصبیت، قومیت، نژاد، قبیله است، قبیله گرایی، یعنی تعصب‌های قومی، تعصب‌های نژادی، تعصب‌های قبیلگی او را برمی انگیزد که در یک جلسه شرکت بکنه یا نکنه، سخنی را بگوید یا نگوید، عملی را انجام بده یا نده. این هم یک دسته است که خب اینها کارهاییه که مبغوض دینه، اینا نشانه های انحطاط انسانه، یعنی انسان از مقام انسانی انحطاط پیدا میکنه، تنزل میکنه به مقام حیوانی سبعی، به مقام حیوانیت، سبعیت، و بلهم ازل میشه. خب این هم یک دسته از کارهاست. دسته سوم کارهایی است که منشأش انگیزه های الهی است، ارزش‌ها و فضائل انسانی است. مثلا مبارزه میکنه با ظلم، با ظالم، دفاع میکنه از مظلوم، کونال للمظلوم عونن و للظالمه چی؟ خصما. دفاع میکنه از حقوق محرومین، مستضعفین، عدالت خواهه. کارهاش برای تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی است. انگیزه او اینه که برای دفاع از دین و آیین الهی کاری انجام بده، دین خدا حمایت بشه. مثلا بدعت گذاری در دین می شود، او مقابله می کنه. یک وظیفه است بر عهده او که اذا ظهرت البدع فعل العالم ان یظهر علمه. وقتی که بدعت ها شروع شایع شد، ظاهر شد، کسی که عالم است و آگاه است وظیفه خاص داره. این وظیفه اینه که در مقابل اونا بیسته. و بالاخره انگیزه او اینه که آقا من یک تکلیفی دارم، حالا این تکلیف مسئولیت در زمینه های مختلف، مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی، سیاسی و غیره میتونه باشه. خب این گونه کارها نشانه بلوغ و کمال انسانه. یعنی وقتی که انسان انگیزه و منشأ و محرک فعل او و ترک او این گونه ارزش ها باشه، ارزش ها فضائل انسانی باشه و در عالی ترین درجه انجام وظیفه دینی و تکلیف الهی باشد، این نشانه بلوغ، نشانه کمال انسانی. خب این بنابراین سه دسته منشأ، سه دسته انسانها و کارهای انسان رو میتونیم بیان بکنیم که عوامل و منشأ های سگانه ای داره. حالا به این دسته سوم، این دسته سوم که عامل و منشأ کار، فعل یا ترک، ارزش ها و فضائل انسانیه، انجام مسئولیت و وظیفه دینیه، این نسبت به افراد مختلف با توجه به کمال وجودی آنها یک، یا موقعیت و مسئولیت اجتماعی آنها متفاوته. یعنی چه بسا موضوع یکیه، هدف و انگیزه هم الهیه، ولی مسئولیت دوتاست. در یک موضوع واحدی انگیزه هر دو هم مثل همه، هر دو الهیه، ولی یکی باید انجام بده، یکی نباید انجام بده. یکی باید مقاومت بکنه، یکی نباید مقاومت بکنه. این بستگی به چه داره؟ بستگی به مقام و مرتبه وجودی او یک، و جایگاه و مسئولیت اجتماعی او دو. اینکه در این ضرب المثلی که گفته می شود، هر که بامش بیش برفش بیشتر، یعنی هر کس که از یک موقعیت اجتماعی بیشتری برخورداره یا از مقام و منزلت انسانی وجودی بالاتری برخورداره، مسئولیتش سنگین تره. یک، کارهایی است که دیگران تحمل نمی کنند، اکثر عمل نشون میدن، ولی او اونجا صبر میکنه، تحمل میکنه. اینکه در روایت متعدد داریم که اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الاوصیاء ثم الامثل فل امثل. سختی ها، امتحان ها، گرفتاری ها از همه شدیدتر برای پیامبرانه، بعد برای اوصیای پیامبرانه، و بعد هر کس که الامثل و فالامثل، یعنی به انبیا و اوصیای انبیا چه باشه؟ نزدیکتر باشه، همگن باشه، همگنتر باشه. حالا یک نکته تو پرانتز عرض بکنم، این که بفرماید الانبیا ثم الاوصیا، معنیش این نیست که همه انبیا اشد و بلاء هستند نسبت به همه اوصیا. این میتواند به این صورت تحقق پیدا بکنه که وصی هر پیغمبری نسبت به اون پیغمبر اخف و بلاء است و اون پیغمبر نسبت به وصی خودش اشد و بلاء، امتحان او، گرفتاری او، سختی های او بالاتر. خب در این صورت ممکنه که وصی یک پیغمبری که او برتر است از پیامبران قبلی، او اشد و بلاء باشه نسبت به اون انبیای دیگر. مثلا حالا بخواییم مصداقی عرض بکنیم، امیر المؤمنین علیه السلام وصی پیغمبر اکرمه. پیغمبر اکرم اشد و الانبیاء بلاءنه، چون مرتبه وجودی او بالاتره. خب حالا امیر المؤمنینی که وصی او قرار میگیره و به قول به تعبیر قرآن کریم هم به منزله نفس نبیست، او اشد و بلاءن میشه نسبت به انبیاء دیگر، ولی اخف و بلاءن میشه نسبت به پیامبر اکرم. خب پس ملاحظه میفرمایید که اینجوریه، مسئله ساده ای نیست. ما مطلب را ساده کنیم، تحلیل نکنیم، جوانبش در نظر نگیریم، بعد یک حکمی صادر کنیم و چیزی به نام استبعاد که آقا یعنی در واقع این یک نگاه عامیانه است، نگاه سطحی است، که عجب اگر یک مرد معمولی هم باشد و همسر او کسی اهانت بکنه، متعرض او بشود که به او جسارتی بکنه، خب پس عکس العمل نشان میده. عجیبه که گاهی حالا این مطلب را بعضی از افرادی که به ظاهر به عنوان عالم مطرحند و گاهی ممکنه از شیعه هم باشند، این استبعاد را مطرح میکنند. این استبعاد اختصاص ندارد به عالمان اهل سنت، این استبعاد گاهی از طرف بعضی از شیعیان هم شده. یکی از علمای شیعه لبنانی بود که حالا از دنیا رفته، تقریبا همین تعابیر رو هم میکرد در یک سخنرانی که این چجور میشه قبول کرد، و حرف این بود که میگفت به عقلمون رجوع کنیم. اون آقا اینجوری میگفت که اگر ما به عقلمون رجوع کنیم، عقل ما اجازه نمیده که بگیم امیرالمومنین علیه السلام نسبت به این قضایا بی تفاوت بوده، سکوت کرده و به مهاجمان با مهاجمان مقابله نکرده، مقابله مثل نکرده. خب این ساده کردن مسئله است. یعنی این عقلی که اون آقا ازش صحبت میکنه یک عقل ساده است، ساده اندیش، سطحی نگره. اما اگر عقل ژرف‌اندیش، جامع نگر، همه جهت نگر باشه، مسئله را تحلیل میکنه. بر اساس این نکاتی که عرض کردم، یک فعل هست، یک کاره، ولی عکس العمل ها ممکنه که متفاوت باشه. مثلا یک جوانی در مورد یک کسی بیاد به یک جوانی اهانت بکنه، توهین بکنه، خب او یه جوری برخورد میکنه، سریع عکس العمل نشان میده، یک انسان پخته و دارای ملکات و فضائل بالا این توهین را عکس العمل نشان نمیده و بر اساس اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما عمل میکنه، مثل قضیه مالک اشتر که شخصیت اول یاران امیر المؤمنین علیه السلام بود، فردی به او اهانت کرد، او رفت مسجد نماز بخونه برای او استغفار بکنه، و بعد اون بنده خدا وقتی که متوجه شد که این چه شخصیتی بوده، دوان دوان رفت و از او عذرخواهی کرد و مالک فرمود من مسجد آمدم به همین جهت که نمازی بخوانم و از خدای متعال برای تو استغفار بکنم. این درسته که یک موضوع واحده، اما ببینید تفاوت برخورد کجاست، از کجا تا به کجاست. بله آدم های معمولی یک کسی بهش اهانت کرد، برمیگرده مقابله به مثل میکنه، اما یک فرد بزرگ بر اساس یک آرمانهایی که در نظر داره یا یک مسئولیت دینی که داره اینجوری عمل میکنه. آقا ابا عبدالله سلام الله علیه در موقعی که سپاه هر جلو او را گرفتن، اینا آب نداشتن، تشنه بودن. امام علیه السلام با اینکه در بیابان بودن آب را هم نیاز داشتن، اما فرمودن به همه اینا آب بدید، حتی به اسباشون آب بدید. و حالا یه آدم معمولی که این کار نمیکنه که، بلکه با دشمنشه، میگه بذارید اینا فشار در فشار باشن و تشنگی بکشن، ما بتونیم برشون غلبه کنیم. اما اون حضرت به دلیل اون جایگاه بزرگ و رفیع و منزلت بزرگی داره اینجوری عمل میکنه. لذا نباید ما مسائل را به صورت یکسان بنگریم. حالا این بحث ادامه داره، من یک مقدمه ای بود عرض کردم، مقدمه هم تازه ناقصه، تکمله میخواهد که انشاءالله در جلسه آینده این را پیگیری خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.